بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حالا بحثی که ما شروع میکنیم مبحث بیع، این قسمت های مهمش، فعلا از بیع فضولی شروع میکنیم. این منبع هم این کتاب فقه امام جعفر صادق علیه السلام از مرحوم محمد جواد مغنیه. این 6 جلد اون قسمتی که مربوط به بیع است. ما البته همه مباحث بیع را چه نمی‌رسیم، خیلی گسترده است. این قسمت‌هایی که مهمه اون قسمت‌ها را می‌خونیم. فعلا بیع فضولی را بحث می‌کنیم. دا کتاب عربی است، من نمی‌دونم ترجمه‌اش هست نیست، اطلاع ندارم. لازم خودتون بگید. این جلد سوم هست، جلد سوم، این 6 جلد جلد سوم. خب در بیع همطور که استحضار دارید، بعضی از شرایط مربوط به خود بیعه، برخی از شرایط مربوط به متعاملین متعاقده و برخی از شرایط هم مربوط به عوضین، اون ثمن و مثمنی که در بیع نقل و انتقال می شود. خود بیع شرایطی دارد، بایع و مشتری، فروشنده و خریدار شرایطی دارد و همچنین عوضین شرایطی دارند. شرط متعاقدین این است که عاقل و بالغ و رشید و قاصد چه قصد بکند، مالک باشد یا مالک هم نباشد، ولایت داشته باشد یا وصایت داشته باشد. اینا خب سر جای خودش بحث شد، ولی اونجایی که شخص نه مالک است، نه ولایت دارد، نه وصایت دارد، مال دیگری را مورد خرید فروش قرار می دهد، چه ما اون را بیع فضولی می نامیم، این چه احکامی دارد؟ این فضولی از نظر ادبی جمعه، جمع فضول است، مثل فلوس جمع است دیگه، فلوس جمع فلسه، منتها در معنای مفرد به کار برده می شود، ولی اون چه خودش جمعه. ولی میگم فضولی یه نفر هست دیگه، شخصی که فضولتاً اقدام میکند که مال غیر را بفروشد یا برای غیر یه معامله ای را انجام بدهد. تعریفی که فقها برای فضولی گفتن اینه: الکامل الذی یتصرف تصرفاً غیر مالک له. فضولی اون شخص کاملی است که تصرف می کند، منتها تصرفی که مالک آن نیست. ببینید فضولی از جهت سایر شرایط همه اونها را دارد، عاقل است، بالغ است، قاصد است، مختار است، همه اونها را دارد. تنها چیزی که وجود ندارد اذن در معامله هست دیگه، از طرف غیر معزوم در نقل انتقال نیست، معزوم در معامله نیست. اذا ما بیع فضولی را چه بحث میکنیم، این بیع فضولی را بحث میکنیم، یعنی بیع فضولی که شخص فضول همه شرایط صحت بیع را دارد، بالغ است، عاقل است، کامل است، فقط یه چیز وجود ندارد، اونم مقارنت و اذن مالک. اذن مالک مقارن نیست با معامله. این تعبیری که مرحوم شیخ انصاری دارن، الفضولی بله ان یکون العاقد اهلا للعقد، در فضولی باید عاقد اهلیت عقد را داشته باشد، من حیث انه بالغون عاقلون، بالغ عاقل، و ان یکون المبیع قابلن للبیع، مبیع هم قابلیت بیع را دارد، یعنی شرایط عوضین هم هست. ولا یفقد العقد شیئا، عقد فاقد چیزی نیست، الا خلقه عن مقارنت اذن المالک. مجرد این چه؟ این یه چیز یه کم بود دارد دیگه، اونم چیه؟ اذن مقارنت اذن مالک. بله، این میشه بیع فضولی. بله، شخص بیاید چیزی را بفروشد که نسبت به آن مالکیتی نداشته یا مالک هست ولی حق تصرف، مثلا راهن ملک خودش را میفروشد، دست مرتهن، ولی حق تصرف نداشت دیگه. لذا میگوییم که نفوذ معامله راهن وابسته به چیه؟ اذن مرتهنه. از مرتهن باید اذن بگیرد، باشه ملک خودش را میفروشد. درست ملک خودشه، راهن مالکه، ولی نسبت به تصرف نه مالک نیست، مالک ملک خودشه، ولی مالک تصرف در ملک خودش نیست. چون مالک تصرف نیست، بخواهد معامله انجام بدهد، این را بفروشد، احتیاج به چه دارد؟ احتیاج به اذن کسی که حق او به این تعلق یافته. خب حق چه کسی به این تعلق یافته؟ حق مرتهن. یا مثلا شخص سفیه بیاید بله معامله کند، این هم احتیاج به چه دارد؟ باید ملک خودش ها، ملک خودش را میفروشد. یعنی میخوام بگم چه؟ فضولی اختصاص به فروش مال غیر ندارد. یه جاهایی که شخصی ملک خودش را، مال خودش را میفروشد ولی اهلیت ندارد، یا راهن است که وسیله گذاشته، یا سفی است. سفی که مالک میشود، مالک تصرف نیست دیگه، حق تصرف در اموال خودش را ندارد. حالا سفی هجر بیاد بفروشد، ملک خودش را بفروشد، این معامله باطل یا غیر نافذ، میگیم غیر نافذ است. ولذا اگر ولیش اذن بدهد، این معامله میشود چی؟ نافذ. یا المفلس، شخصی که حکم به افلاس او شده و حکم به محجوریت او شده، این بیاید در اموال خودش تصرف کند، اموال خودشه، مورد خرید فروش قرار بدهد، این معامله معامله فضولی هست. پس ما نباید بگیم که معامله فضولی و بیع فضولی اختصاص دارد به بیع مال غیر. نه، یه جاهایی داریم که مال خودشه، اما چون حق تصرف در آن را ندارد، اگر معامله انجام بدهد، این معامله چیه؟ فضولی است. یا مثلا شخص مریض که در مرض موت است، میداند دیگه در مرض موت، خب تصرفات او در بیشتر از ثلث نافذ نیست، بیاید تصرفاتی را انجام بدهد در مازاد ثلث اموالش، خب این باطل یا غیر نافذ؟ میگیم غیر نافذه، باید ملک خودش ها، مریض ملک خودش را میفروشد، اما چون حق ورثه به آن تعلق یافته است، مرض مرض موت است، منتهی به موت او میشود، چون حق ورث به آن تعلق یافته است، این معامله هم چیه؟ فضولی است. و معامله فضولی را ما صحیح میدانیم، نافذ نمیدانیم، نفوذش بستگی به اراده اون غیر دارد. این یه نکته. نکته دوم این است که آیا در فضولی بودن معامله فضولی لازم است که این شخص فضول قصد انجام دادن عمل برای مصلحت دیگری را داشته باشد یا این لازم نیست؟ بگیم ضرورتی ندارد. فضولی، شخصی که مالک تصرف در اون مال نیست، یا اصلا مالک نیست، یا مالکم باشد حق تصرف ندارد، با هر نیتی این معامله را انجام بدهد. ببینید شاید قصدش این است که من با انجام دادن این معامله میخوام یه سودی اون مالک ببرد، یعنی قصد خیر دارم، مصلحت دیگری را در نظر میگیرم، به خاطر استیفای اون مصلحت میام یه معامله ای را انجام میدهم. یا نه، معامله را برای چه چیزی انجام میدم؟ برای مصلحت خودم، چه مصلحت او را در نظر بگیرد، چه مصلحت خودش را در نظر بگیرد. علی کل حال معامله معامله چه هست؟ فضولی هست و احتیاج به اذن دارد. قصد فضولی بودن هم لازم نیست. قصد فضولی، قصد فضولی این است که من میدانم این کتاب مال دیگری است، میام این را به دیگری میفروشم. اینجا فضولی قصد بله فضولی بودن را دارد، چون میداند این مال غیر است. اما گاهی نه، این مثال را توجه کنید، این اعتقادش این است این مال خودشه، یقین دارد مال خودشه، میفروشد ثم بانه که این مال غیر بوده است، آشکار میشود که این مال مال دیگری بوده. در هنگام فروش با چه نیتی و با چه قصدی این را فروخته است؟ ملک به عنوان چی؟ ملک خودشه. بعدم معلوم میشود که این ملک دیگری بوده، بازم این معامله فضولی است. ولذا میگویم که در معامله فضولی قصد فضولیت لازم نیست. فضولی چه قصد فضولی را بکند؟ معامله فضولی را، یا قصد معامله فضولی را نکند. کجا قصد نمی کند؟ اونجایی که اعتقادش این است، این پیش میاد دیگه، انسان یه چیزا میفروشد بعد معلوم شود چه بابا این مال خودش نبوده. خب این چه حکمی دارد؟ حکم معامله فضولی دارد. اینم مطلب دوم. مطلب سوم که این معرکت الآرا هست در مکاسب مرحوم شیخ خیلی روی این مانور داده، اون این است که کسی می آید مال غیر را می فروشد، اون غیر اذن لفظی و اجازه قولی برای او نداده است، یعنی از او اجازه نگرفته، ولی اون غیر چون مال غیر است دیگه، می دانیم که این راضی به این معامله است. مثلا یه نفر خانه خودش را در بنگاه گذاشته بفروشد، این رضایت دارد دیگه، به فروختن منزل خودش رضایت باطنی دارد. ولی یه شخصی می آید بدون این که از اون مالک اجازه بگیرد و اذن بگیرد، مال او را، ملک او را می فروشد، رضایت باطنی داشته، چون هم می دانیم این در بنگاه گذاشته که بفروشد دیگه، از خدایش هست این فروخته بشود، ولی اذن لفظی نبوده، اجازه لفظی نبوده. حالا سخن این است که آیا این فضولی هست یا نه؟ از یه طرفی اذن لفظی نبوده، نگفته خانه مرا بفروش، این خودسرانه رفته خانه او را فروخته است، و به عبارت اخرى آیا رضایت باطنی مثل اذن صریح لفظی هست؟ یعنی اگر کسی رضایت داشته باشد، معامله از فضولی بودن چیه؟ خارج می شود. یا نه، رضایت باطنی مثل اذن صریح نیست. اینجا دو تا نظر هست. یک نظر مال مرحوم شیخ انصاری صاحب مکاسب، زد من عبارتشون را بخونم. ایشون فرماد که الذی یقوی فی النفس، اون چی در نفس من قوت دارد، لولا الخروج عن ظاهر الفقها، حالا بحث مخالفت با فقها نباشد، چون اونها این رضایت را معتبر نمی دانند، یعنی رضایت باطنی که اظهار نشده باشد اون را معتبر نمی دانند. ایشون فرماد به نظر من این معامله متوقف نیست بر اجازه لاحقه، یعنی در اونجایی که فضولی مال غیر را فروخته و میداند که اون غیر رضایت باطنی دارد. آیا در نفوذ این معامله نیاز به این هست که برود دوباره از او اجازه بگیرد؟ ایشون میگه عدم توقف علل اجازت الله گر، بل یکفی الرضا المقرون بالعقد، همون رضایتی که ها مقارن با عقد بوده اون کافی هست. حالا چه بعد از عقد اون رضایت کشف بشود یا نشود. لذا اینجایی که مالک راضی بوده است این حتما باید امضا کند، یعنی اگر امضا نکند بله این معناش این است چنده هم معامله انجام داده شده، رضایت هم بوده است، بدون اینکه یک علت و سببی باشد معامله را به هم میزنند. رضایشون میگد فیجب علی المالک، بر مالک واجب است، فی ما بینه و بین الله، بین خودش و خدایش بله واجب است امضا و ما رضیه به، اون چیزی که راضی شده اون را چه کند؟ امضا کند. و ترتب الآثار علیه، آثار را بر آن مترتب کند، چون اوفو بالعقود تجارتن ان ترازین، این را شامل از تجارتی است که از روی ترازی رضایت بوده یا نبوده. خب بوده است دیگه، خب اگر رضایت باشد آیه شریفه میفرماید که وفای به عقد واجبه و نمیشود این عقد را به هم زد. این یه نظر. پس محل بحث در اونجایی که معامله فضولی انجام یافته، فضولی مال غیر را فروخته ولی ما میدانیم چون رضایت داشته است، اذن لفظی نبوده، نگفته خانه مرا بفروش، ولی من میدانم چون راضی به فروش خانه خوده و نشانهش هم این است در بنگاه گذاشته است. اگر قصد فروش نداشته باشد چرا در بنگاه گذاشته و میخواد اون را بفروشه؟ این نظر مرحوم شیخ انصاری. نظر دوم، جمع زیادی از فقها هستند، اونها میگویند که نه، رضایت باطنی کافی نیست، اگر رضایت باطنی هم باشد این معامله چه نوع معامله است؟ معامله فضولی هست. مثلا یعنی چه این معامله از فضولی بودن خارج میشود؟ اونجایی که اذن لفظی باشد، صرف رضایت باطنی کفایت نمی کند، اون رضایت باطنی باید اظهار بشود، ابراز بشود. این یکی از طرفداران این نظریه مرحوم محقق نائینی است. ایشون فرماد لابد من الانشاء باللفظ او الفعل، باید اون رضایت باطنی انشا بشود، حالا یا با لفظ انشا بشود یا اقلن با چیه؟ فعل انشا بشود. فلل کراهیت الباطنی ردتون ولل رضا الباطنی اجازتون. نه اون کراهت باطنی، یه نفر الان معامله را انجام بدهد ولی اون چه کراهت با نمیخواد این معامله انجام بگیرد، کراهت باطنی دارد، این کراهت باطنی رد محسوب نمی شود، رضایت باطنی هم اجازه محسوب نمی شود. بلکه احتیاج به چه هست؟ بل کل منهما یحتاج الى کاشفه، چه رد و چه اجازه احتیاج به چه دارد؟ احتیاج به چیزی که از اون کشف کند. من از رضایت باطنی شما چه اطلاعی ندارم، یه چیزی باید باشد چون رضایت را کشف کند. اوفو بالعقود یا تجارتن انتراز و سایر ادله که در این زمینه وارد شده، اینا مربوط به شخصی است که حق تصرف داره، مربوط به فضولی نیست. ولا یمتو الالفضولی به سبب غریب او بعیده، اینا ربطی به فضولی ندارد. ولی تجارتن انتراز یعنی مالکی چه راضی است، مالکی که تیب نفسانی دارد، رضایت باطنی دارد. پس نتیجه چه شد؟ این مسئله اختلافی شد دیگه. آیا در صورتی که رضایت باطنی باشد ولی ابراز نشود و لفظی بر آن دلالت نکند، فعلی بر آن دلالت نکند، این به فضولی هست یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری میگه فضولی نیست. مرحوم ناینی و عده‌ای از فقها میگن که اعتباری به آنچه در باطن مالک هست نیست تا مادامی که کشف نشده است. نه، مطلب سوم. مطلب چهارم، چه چیزهایی میتواند فضولی باشد، چه عقودی و چه ایگاعاتی؟ ایشون یک قاعده کلی را ذکر میکنن. میگن هر چیزی که وکالت پذیر باشد میتواند به صورت فضولی واقع بشود. هر چیزی که وکالت پذیر باشد میتواند، مثلا بیع وکالت پذیر هست یا نه؟ اجاره بگو، حتی نکاح، در نکاح و ازدواج کسی بیاد کسی را وکیل، نکاح هم وکالت پذیر است. حتی وقف، من کسی را وکیل خودم میکنم که مال مرا وقف کند فی سبیل الله. علتش هم این است، خب نیت قربت شرط نیست در صحت آن. در عقود این چنین است، پس عقودی که وکالت پذیر هستند اون عقود میتواند به صورت فضولی واقع بشود. البته خب نفوذش بستگی به چه دارد؟ اذن غیر و اجازه مالک. نه دختر خبر دارد نه پسر، یه دختری را به یک پسری تزویج میکند، بعد اونها اجازه میدن، خب این نکاح صحیح است دیگه، آثار زوجیت هم برای آن بار میشود. اما در ایگاعات چطور؟ ایشون میگه در ایگاعات هم فضولی راه دارد، یعنی ایگاعات هم میتواند به صورت فضولی واقع بشود. فقط دو مورد استثناء شده، یکی عتق یکی طلاق. عتق هم آزاد کردن برده است دیگه، میگه انتحر تو آزاد هستی از ایگاعات هست. طلاق، طلاق هم از ایگاعات هست دیگه، طلاق از ایگاعات هست. خب ایگاعات بله، چون وکالت پذیر هستن فضولی هم به صورت فضولی هم میتواند واقع بشود. دو مورد را استثناء کردن، یکی عتق است و یکی طلاق هست. ادعای اجماع هم بر این شده که طلاق به صورت فضولی واقع نمی شود. یک کسی بیاد فضولتا زن کسی را طلاق بدهد، بعد خود زوج هم اجازه بدهد، گفتن این درست نیست. البته فقهایی هم هستن ها گفتن صحیحه، مثلا مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی ایشون میگه نه، هم در عتق صحیح هم در طلاق بله فضولی صحیح هست و اذن باشد این تحصیل میکنن. حالا غیر از عتق و طلاق چه ایگاعاتی داریم چه فضولی به صورت فضولی میشه اونها را اجرا کرد؟ ابراز، اعراض، اسکار، همه اینا چه هستن؟ اونها الان کسی میآید یه شخصی که به من بدهکار است، ذمه او را ابرا میکند، بعد میاد از من طلبکار چه میکند؟ اجازه میگیرد، میگه من از طرف شما یا از طرف خودم فلانی که به شما بدهکار بود ذمه او را ابرا کردم یا اسکات نمودم، بله اونم قبول بکنم، این صحیحه. آنچه جای بحث است چیه؟ آنچه جای بحث است یکی طلاق یکی عتق. اکثر فقها میگن طلاق و عتق به صورت فضولی واقع نمی شود. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی ایشون گفته نه، اجماعی وجود ندارد و جاری هم می شود، در اینها هم جاری می شود. خب حالا این بحث یه مبنایی دارد، بعدم می رسیم، امروز می رسیم یا جلسه بعد. اون بستگی به این دارد که ما بیاییم بگوییم آیا فضولی بودن مقتضای قاعده است یا برخلاف قاعده. اگر فضولی بودن مقتضای قاعده باشد، همه اینها واقع می شود مگر یه مورد خاصی که ما دلیل داشته باشیم. بگوییم فضولی بودن موافق اصل اولی و قاعده اولی، اما اگر برعکس گفتیم، گفتیم نه خلاف قاعده است، اون وقت اگر بگوییم که عقود یا ایگاعات به صورت فضولی واقع می شود، باید دلیل بیاوریم دیگه. اگر اصل و قاعده این است که فضولی درست نیست الا ما خرج به دلیل، فقط فضولی را در کجا میپذیریم؟ در اون جاهایی که دلیله، مثلا در مورد بیع دلیل داریم، حدیث عروه بارگی بعدا میخونیم، اما در نکاح دیگه ما حدیث نداریم، اون وقت باید بگون صحیح نیست. ولی بعدا خواهیم گفت که فضولی بودن معامله مخالف قاعده نیست، فضولی بودن ما. لذا عجب بگویم که فضولی بودن موافق قاعده است، این چه چیز را اقتضا میکنه؟ بگویم که همه عقود، همه ایگاعات میتوانن به صورت فضولی واقع بشوند مجر الا ما خرج به دلیل. مثلا در مورد طلاق دلیل داشته باشیم، اون وقتی که خیلی گسترده میشود دیگه، قلمرو فضولی خیلی وسیع می شود و همه عقود و ایگاعات را ما می توانیم داخل درچه کنیم، بله فضولی بکنیم و بگوییم که این صحیح است. حالا مقتضای قاعده اولی یا دومی، چون ایشون چند صفحه بعد این را بحث کرده است، منم اونجا بحث می کنم. اینم نکته چهارم. نکته پنجم، نکته پنجم این است که فضولی، معامله فضولی میتواند متعلقش عین خارجی باشد. مثلا کسی میاد خانه کسی را میفروشد، خانه عین خارجی هست، یا میتواند چیه؟ یک کلی فزمه باشد، نه عین خارجی. یعنی فضولی در هر دو جریان دارد، میتونه عین خارجی باشد، میتواند گندم هایی که هنوز در نیامده است، مال زیده، میگه مثلا دو تن گندم زید را برای شما فروختم، زیدم خبر ندارد. خب اینجا معبی چیه؟ کلی است. شما میدانید که معبی یا جزئی خارجی است معینه یا کلی است، کلی یا کلی فی الذمه است یا کلی فی المعینه. خب در فضولی فرقی نمی کند، گاهی معبی جزئی خارجی است، گاهی معبی کلی فی الذمه است، ده تن گندم زید را، گاهی کلی فی المعینه، ده تن گندم از این انبار، میشه کلی فی المعینه. اگر معامله فضولی ما بگویم چه موافق قاعده است، همه اینها را شامل می شود. اجازه بدهد مالک، خب می تونه مطالبه کنه، از ما اجازه ندهد نمی تواند، چیز باطل می شود دیگه، اجازه ندهد باطل می شود. نکته ششم، نکته شوم این است که دو نفر معامله می کنند، یکی فضولی هست یکی چیه؟ اصیل هست. زید و عمر با هم معامله می کنند، مثلا زید فضولی است، عمر اصیل. زید می فروشد، عمر این را می خرد، ولی مشتری نمی داند چه فروشنده فضولی هست، یا خریدار نمی داند چه فروشنده. خلاصه یکی از اینا فضولی است، ولی دیگری از اون اطلاعی نداره. حالا ایشون مثال میزنه: کمال و قال المشتری اشتریت هذه الدار به الف، میگه من این خانه را به 1000 دینار خریدم، در حالی که قصد خرید برای خودش را ندارد، ها فضولی است. برای چه کسی میخرد؟ برای شخص دیگری میخرد. تصریح هم نمی کند دیگه. او میگه خانه خودم را فروختم، اینا میگه خریدم. در حالی که قصدش چیست؟ برای غیر این را میخرد، چون برای خودش نمیخرد. شراء شراء فضولی هست. خب در این صورت حالا اون غیر مطلع شد، خوشحالم شد که برای او فلانی خانه ای را خریده است، ولو این خریدن به چه صورتی واقع شده است؟ به صورت فضولی واقع شده. این بیع صحیح است و آثار بر اون مترتب می شود. این جای بحث نیست. بحث اونجایی است که اون غیر بیاید این را رد کند، میگوید اشتباه کردی، چرا از طرف من برای من چیزی را خریدی؟ حالا سوال این است، آیا اون فروشنده فضولی بودن این را چه نمیدانست؟ او خیال میکرد به چه کسی فروخته؟ به خود این شخص فروخته، چون نمیدانست این فضولی است. آیا در اینجا فروشنده میتواند طرف دیگری را، یعنی مشتری را الزام کند؟ بگوید من نمیدانم که برای دیگری تو این را میخریدی، من این را به تو فروختم، تو ملزم هستی ثمن را به من پرداخت کنی، ملتزم به معامله و آثار این معامله بشوی، کاری هم ندارم که تو قصد شراء برای غیر را داشتی و او هم قبول نکرده است. اینجا آیا سوال این است دیگه، آیا فروشنده حق الزام مشتری را در این صورت دارد؟ در کدوم صورت؟ اونجایی که نمیدانسته. مرحوم علامه در تذکره ایشون گفته که ان فقها المذهب اوجبوا الاخذ بظاهر العقد. فقهای مذهب اینها گفتن که به ظاهر عقد واجب است اخذ بشود. ظاهر عقد چیه؟ خودشه دیگه، میگه من به تو فروختم دیگه، چه کسی مسئول است؟ همون مشتری. بایه میگه من تو را میشناسم، من کاری ندارم که تو چه نیتی کردی. و جماعتی از محققین هم همین را گفتن، بگوید بابا این قصد خریدن برای خودش را نداشته، قصد خریدن برای دیگری را داشته. ایشون فرماید که این قصد لغو است، اثری ندارد. یلغا قصد الغیر، این وقتی که اون قبول نکرده قصد شراء برای او، این یک چیز لغوی است، یک چیز لغوی است و در نتیجه یقع العقد للمتعاقد بالذات. عقد برای چه کسی واقع می شود؟ برای همون مشتری که عقد خونده است، چون عقد میان این دو نفر واقع شده دیگه، به غیر اینها هم انصراف پیدا نمی کند. پس عقد برای حق الزام دارد یا نه؟ بله حق الزام دارد، میتونه او را الزام بکند. خب بعد یه اشکال اینجا مطرح شده، ایشون این اشکال را مطرح میکنه. شاید یه نفر بگوید چه بله العقود تابعه للقصود، قاعده است دیگه، عقد تابع چیه؟ قصده. اینجا مشتری چه کسی را قصد کرده؟ غیر را. اما عقد برای چه کسی واقع می شود؟ برای خود. آنچه آن را قصد کرده برای او واقع نمی شود، آنچه برای او واقع می شود قصد. ما قصده لم یگه ما وگعه لم یکسد. ما وگعه وگو این عقد است، برای خودش این قصد نشده. ما قصده وگو این عقد است، برای اون غیر اون هم چه واقع نشد. ایشون جواب میدهد چه نه، اینجا ظاهر عقد ملاک است. ظاهر عقد به چه چیزی دلالت میکند؟ ظاهر عقد دلالت میکند چه ان المتعاقده جسد الشراء لنفسه، ظاهر عقل نشان میدهد چه این قصد خریدن برای خودش را دارد. ما هم اگر او را الزام میکنیم، بر اساس چه چیزی الزام میکنیم؟ بر اساس همین ظاهر. بگوید برای دیگری من این را میخریدم، خب اوگلا با آن توجه نمی کنند، فقط خودش میدانست دیگه، شخص دیگری از اون اطلاع نداشته. این مثل کسی است که بیاید به حقی اقرار کند، میگه من به فلانی بدهکارم، بعد میگوید من قصد اقرار نداشتم. آیا از اون میپذیرم؟ نه. بالاخره ظاهر اقرار نشان میدهد این را پذیرفته است دیگه. همیشه اوگلا به زواهد ترتیب اثر میدهند و هر شخصی را با ظاهر کلام خودش عکس میکنم و با آن ترتیب. خلاصه آن چیزی که در نفس او و باطن او هست، این هیچ اثری ندارد تا مادامی که در ظاهر چیزی بر آن دلالت نکند. اینم نکته ششم. نکته هفتم این است، اونجایی که بیاید نهی کند، اصلا مالک میاد نهی میکند. ببینید صورتهای بیفضولی را من اینجا بنویسم. صورت‌های بی‌فضولی. ببینید گاهی شخصی می‌آید، چه فضولی است، مال مالک را می‌فروشد، دیگری را، اونم نهی کرده، از قبل هشدار داده فلانی نفروش، اینم اصلا گوش نداده، رفته این را فروخته. اینا میگم بیع فضولی مع سبق نهی. از طرف چه کسی نهی صادر شده؟ از طرف اون مالک. گاهی نه، مال دیگری را میفروشد، اما اصلا دیگری را تا حال ندیده یا دیده ولی اون نه نکرد، نگفته نفروش، هیچ عکس العملی نشان نداده. صورت سومی هم این است، اصلا برای خودش میفروشد. ببینید در اون صورت، دو صورت قبلی فضولی مال غیر را برای غیر میفروشد، اینجا نه، فضولی مال غیر را برای خودش می فروشد. حالا نکته هفتمی اینه، آیا در صورتی که مالک نهی کند و فضولی به آن نهی توجه نکند، بیع را جاری بکند، آیا این صحیح است؟ در صورتی که مالک راضی شد و اجازه داد، آیا عقد نافذ می شود، تأثیر می گذارد، یا عقد باطله، اجازه لغوه، هیچ اثری ندارد؟ یعنی در صورتی که نهی کرده باشد، بگوییم بعدا نمیتونه اجازه بدهد. مرحوم شیخ انصاری گفته که ان النهی لا اثر له، این چه در گذشته نهی کرده اثری بر آن بار نمیشود. این عقد صحیح است، با اجازه هم که نافذ می شود. یعنی مالکی که قبلا نهی کرده میتونه بعدا اجازه بدهد؟ ایشون گفته بله میتونه اجازه بدهد. چرا؟ لأن الدلیل الذی دل علی صحت معاملت الفضولی، اون دلائلی که بر صحت معامله فضولی دلالت میکند، اونها فرق نگذاشتند چه قبلا نهی کرده باشد یا نکرده باشد. به صورت مطلق دلالت می کند که معامله کی؟ میاد اون کاشف اسناد میاد. حالا اون بحث ها در آینده میاد، ما این صورت را بحث میکنیم. قبلا نهی کرده، بعدا میتونه این معامله را اجازه بدهد؟ میگیم بله میتواند اجازه بده، چون ادله ای که بر صحت فضولی دلالت میکند اینا فرقی نگذاشته بین صورتی که قبلا نهی شده باشد یا صورتی که نهی، چون نهی اثرش از بین میرود دیگه، با چه چیزی از بین میرود؟ با اجازه بعدی، با اجازه بعدی این اثرش از بین میرود. خب این معامله تام و تمام میشود دیگه، فقط یک هم بود داشت، اونم رضایت بود که اون هم به وجود آمد. بیارمم سوست.